ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی شمخانی میگوید نام او در صدر فهرست طرف‌های غربی برای مصاحبه است. وزیر خارجه آمریکا در پی حادثه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شد. بمب‌های بشکه‌ای در استان حلب به کشته شدن 71 غیر نظامی منجر شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 نفر شده‌اند و نام او در صدر این فهرست قرار دارد. در هفته‌های اخیر موضوع گفتگو با افراد مرتبط با صنعت هسته‌ای بارها در اظهارات مقام‌های سیاسی ایران تکرار شده است. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وضع جسمی جان کری وزیر خارجه این کشور که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده بود مساعد است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آقای کری صبح یک شنبه هنگام دوچرخه سواری در شهر سینوزیه واقع در فرانسه هم مرز با سوئیس آسیب دید و با هلیکوپتر به بیمارستان دانشگاهی ژنو منتقل شد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری 71 ساله در این مدت بیهوش نشده و تنها یکی از پاهایش دچار جراحت شده است. وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش به سوئیس رفته بود. به گفته یه دیدبان حقوق بشر سوریه، پرتاب بمب‌های بشکه‌ای از سوی هلیکوپترهای ارتش سوریه به کشته شدن 71 غیر نظامی در استان حلب منجر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز شنبه گفت که دست کم 59 تن از قربانیان در بازاری در شهرک الباب کشته شدند. گفته می شود که این شهرک واقع در استان حلب در کنترل گروه مرسوم به حکومت اسلامی است. همچنین گزارش شده است که گروه حکومت اسلامی زندان معروف شهر باستانی پالمیرا را تخریب کرده است. شهر پالمیرا کمتر از یک ماه پیش به تصرف داعش درآمد. در پی کشته شدن یک تن در جریان حمله پلیس سنگاپور، تدابیر امنیتی در اطراف هتلی که محل برگزاری نشستی امنیتی است، به شدت افزایش یافت. نشست امنیتی موسوم به گفتگوهای شانگیلا با حضور مقام‌هایی از کشورهای مختلف در هتلی در سنگاپور در جریان است. روز شنبه در جریان تیراندازی پلیس سنگاپور به یک خودرو در نزدیکی این هتل، یک تن کشته شد. پلیس میگوید هنگامی که ماموران قصد داشتند صندوق عقب یک خودرو را بازدید کنند، راننده خودرویش را به حفاظهای امنیتی کوبیده است. به باور پلیس سنگاپور، این حادثه احتمالاً مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که روز شنبه در این نشست امنیتی حضور داشت، شامگاه شنبه رهسپار ویتنام شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نتیجه دو دور مذاکرات روز شنبه‌اش با جان کری همتای آمریکایی‌اش را مثبت خواند. دو طرف روز شنبه با حضور معاونان خود و همچنین وزیر انرژی آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدارهایی برگزار کرده بودند. هیئت کارشناسی ایرانی شب گذشته به تهران بازگشت و قرار است گفتگوها روز پنج شنبه در سطح معاونان در وین ادامه یابد. بنابر برخی گزارش‌ها، چگونگی و زمان رفع تحریم‌ها و دسترسی به مراکز نظامی مشکوک همچنان از موضوعات مورد بحث بین دو طرف است. تیم ملی والیبال آمریکا در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی 2015 با نتیجه 3-1 تیم ملی ایران را شکست داد. تیم ایران در این بازی که در لس آنجلس برگزار شد، تنها در ست سوم بازی توانست آمریکا قهرمان دوره گذشته مسابقات را با نتیجه 25-23 شکست دهد. ایران روز دوشنبه بار دیگر به مسافه آمریکا خواهد رفت. و زمین لرزه شدیدی به بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر شنبه شب جزایر اوگاساوارا در ژاپن را لرزاند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بزرگی این زمین لرزه به اندازه‌ای بود که خانه‌های مسکونی مقاوم در برابر زلزله را نیز برای حدود یک دقیقه لرزاند و آژیر دزدگیر ماشین‌ها را به صدا درآورد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بحث تمایل طرف غربی مذاکرات هسته‌ای برای گفتگو با دانشمندان هسته‌ای و افراد درگیر در پرونده هسته‌ای ایران همچنان داغ است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شب گذشته اعلام کرده که او نخستین فردی است که غرب برای انجام این گفتگوها انتخاب کرده. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که طرف غربی اعلام کرده که می‌خواهد با 23 نفر در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران مصاحبه کند و او اولین کسی است که نامش در این فهرست 23 نفره قید شده است. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، آقای شمخانی در برنامه نگاه یک که از شبکه یک تلویزیون ایران پخش می شد مدعی شده که طرف غربی فهرست 23 نفره را ارائه داده، اما مذاکره کنندگان ایرانی درخواست آنها برای مصاحبه با این افراد را قبول نکردند. آقای شمخانی از این افراد نام نبرد و گفت که مشخص نیست سوالهای طرف غربی چی. در هفته‌های اخیر بحث مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایرانی چندین بار مطرح شده و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز 30 اردیبهشت در سخنرانی خود صراحتاً اعلام کرد که مصاحبه با دانشمندان ایرانی و افراد مرتبط با پرونده هسته‌ای قابل قبول نیست و چنین درخواست‌هایی مردود است.
حالا در همین مذاکرات باز حرف‌های تازه‌ای می‌زنن، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم بیگانگان بیان با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده رو به اینجا رسوندن بخوان بنشینن حرف بزنن.
پس از مطرح شدن این بحث‌ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که مسئله گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران چیز تازه‌ای نیست و در دولت محمود احمدی نژاد به نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شده که با تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کنند. گفته که بعدتر توسط دفتر محمود احمدی نژاد رد شد و گفته شد که چنین اظهاراتی نادرست است. این گفتگوها سپس توسط معاون پیشین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در دوران محمود احمدی نژاد فعالیت می‌کرد تایید شد و گفته شد که آژانس به طور مستمر با دانشمندان ایرانی در تماس و گفتگو بوده است. علی شمخانی که مدعی شده در لیست 23 نفره غرب نفر اول است، از شهریور سال 92 دبیری شورای عالی امنیت ملی را به جای سعید جلیلی بر عهده گرفت و همچنین نماینده آقای خامنه‌ای در این شوراست. او در فاصله سالهای 76 تا 84 یعنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر دفاع ایران بود. او همچنین رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز هست.
دوباره می‌رسه به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز با هم گوش می‌کنیم.
روز داره اوزان مملکتون خرابتر بریختر اقتصاد بایی تحریم ها یعنی کمرون شکسته والده دیگه افسردی گرفته غم گرفته دنیا ده غم گرفته ایران غم گرفته شهرمونه نمیدونی چیکار کنیم کاری کنیم دارم بابا چه رو خدا.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که میشد بخوری به اصطلاح املت یا نمرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300 400 تومان هم بعضیا مشکل دارن همون هم نمیتونن بخورن.
آقای خامنه ای زمان تابوت یک نفر کار میکرد 10 نفر سیر میشدن، الان 10 نفر کار کنه یک نفر سیر نمیشه.
آقای خامنه‌ای بترس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
بانک ملی ایران که هر کارت آبر بانکی رو 5000 تومان کم کرده سر به کجا میخوره؟ چقدر پولش میشه؟ حدوداً 12-13 میلیون کارت دارن، کارت بانک ملی آبربان دارن و چون سودی بهش تعلق نمیگیره اینا اومدن هر کارتی از 5000 تومان کم کردن از حساب مردم بده این که سودی بخوان بهشون بدن ازشون کسر کردن. حالا ببینید چه کار میخوان بکنن اینا با این پول. با این پول میرن به سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق. از این بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیامک‌های ما را هم میتونید به این طریق برای ما پیامک ارسال کنید: 2048 799 599 800. نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نخستین بار در بهمن ماه سال 88 در جریان اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. در آن بازداشت سعید پور حیدر یک ماهی را در سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین و تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس برای بار دوم در مهر ماه سال 89 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و این بار روانه بند 350 زندان اوین شد. سعید پور حیدر در این دوره بازداشت 52 روز را در بند 350 زندان اوین که در آن زمان محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بود گذراند، اما توانست موقتا تا زمان نهایی شدن حکم دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. سعید پور حیدر بعدها در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اتهامات خود را 5 مورد اعلام کرد که مصادیق آنها به گفته او نوشته هایش در وبلاگش، صفحه فیسبوک و فعالیت های مرتبط با روزنامه نگاری او از جمله گفتگو با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران بودند. او در همان گفتگو تاکید کرده بود که در دوره بازداشت و بازجویی گاه ضرب و شتم شده و یک بار پس از انداخته شدن در بشکه آب سرد ساعتها عریان در هوای سرد نگاه داشته شده است. فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد براندازی، اخلال در نظم عمومی، توهین به رئیس جمهوری، توهین به مقدسات و زیر سوال بردن احکام اسلام از جمله اتهاماتی بود که قاضی پیرعباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی بر اساس آنها این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی را محاکمه کرد. قاضی پیرعباسی سعید پور حیدر را با همین اتهامات به 5 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. پس از قطعی و نهایی شدن حکم دادگاه بدوی، سعید پور حیدر که موقتاً از زندان آزاد شده بود، از ایران خارج شد و مدتی را در کشور ترکیه و پس از آن آمریکا گذراند. این روزنامه‌نگار در دوره‌ای که خارج از ایران بوده با رسانه‌های فارسی زبان گفتگو کرد و درباره دوره بازداشت و تجربیات زندان خود با این رسانه‌ها سخن گفت. او همچنین در برخی همایش‌های معترضان در خارج از کشور شرکت کرد. آقای پورحیدر در آبان ماه سال 93 به ایران بازگشت و پس از چند روز بازداشت و روانه زندان اوین شد. در دوره بازداشت دوباره اتهامات جدیدی به این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس تفهیم شد که شامل تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب در فضای مجازی می‌شد. پس از تفهیم اتهامات جدید و تشکیل پرونده دیگر، سعید پور حیدر به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. در اردیبهشت ماه سال 94 آقای پور حیدر از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد که با اعتراض او همراه بود. این روزنامه‌نگار در اعتراض به انتقال خود اعتصاب قضا کرد. وخامت حال جسمی او ماموران و مسئولان زندان را مجبور کرد تا سعید پور حیدر را به مراکز درمانی بیرون از زندان انتقال دهند. سعید پور حیدر که دوره حبس خود از پرونده پیشین اتهاماتیش را می‌گذراند، همچنان رسیدگی به پرونده جدید اتهاماتش و تعیین تکلیف این پرونده را انتظار می‌کشد.